أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد آله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا وأرواح من سواه فدا واللعن على أعدائهم أجمعين. تبريك عرض بكنام این ضربه بی سابقه ای که بر صهیونیست های جانی، قاتل، ظالم، غاصب، مظهر تمام بدی ها و کانون همه زشتی ها وارد شد، به این اعجاز انقلاب ماست، اعجاز قرآن است، اعجاز ولایت نایب امام زمان است و ما به خودمون میبالیم این صدور مقاومت از ایران به لبنان و از لبنان به فلسطین و یمن و سوریه و عراق و مناطق دیگر باش تا صبح دولتش بدمد. بعد خدا حق است، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. مقدمات شروع شده، انشاءالله به همه زودی ظهور حضرت رو ببینیم. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. این مقدمات نشون میده که خیلی طبیعی هم نیست، هم یک گروه قلیل در محاصره همه جانبه یه همچه اقتداری رو به نمایش بگذارند جز یک اعتقاد، جز یک اطمینان، جز یک دلگرمی به یک جایی همچه چیزی متصور نیست. و پیشگویی های حضرت امام و امام فعلیمون به فضل الهی کرارن خداوند متعال برای ازدیاد ایمان و اطمینان ما به این پرچم ولایت که از جانب خداست و ادامه قدیر است و رشحه از رشحات ولایت امام زمانمون ارواحنا فدا هست، برای ماها باید در مسیر ازدیاد ایمان و اراده و عزیمت در سنگر نشینی، آمادگی برای جانفشانی و ازدیاد و امید برای تعجیل در ظهور، ما را کاری تر، جهادی تر، سبکبارتر، رشته های تعلقمون رو به دنیا کمتر بکنه. در جملات سلوکی امام به حق ناطقمون رئیس حوزه‌مون حضرت صادق علیه السلام که ارکان عبودیت را در سه جبهه تعریف فرمودن، حکمت هر کدام را هم بیان می فرمایند که رکن اولش این بود که عبد ملکی برای خودش، فی ما خوله الله، در اون چه خدا به او داده خودشو مالک نبینه. خداوند متعال امانت داده، از ملک خدا خارج نشده و امکان ندارد. ولا یمکن الفرار من حکومتک، ما ذاتن وابسته ایم، گوهر وجودمون، حقیقتمون جز فقر الله نیست. به این چون ذاتی ما هست، از ذات یو نه یا علل هست و نه قابل تغییره، ذاتی نه زوال پذیره نه قابل تغییره. موجود ممکن ذاتن فقیره و فقر وجود او رو تشکیل میده، قهرن وابستگیش ذاتیه و چون ذاتن مملوکه، وابسته است، هیچ وقت نمیتونه مالک باشه. منتها در تشریع، اونی که عرض کردیم تکوینه، در تشریع پروردگار متعال اون چرا که در اختیار ما قرار میگیره، در تشریع و قانون گذاری چیزهایی رو در اختیار ما قرار داده و ما دستمون بازه در تصرف و نحوه استفاده از اون. کسی خودش رو امین خدا میداند، خدا استعدادی داده، خدا علمی داده، خدا مالی داده، خدا آبرویی داده. اگه بدونه که همه اینها رو خدا داده و از دست خودش هم خارج نشده، خدا سبحان الذی بیده ملکوت و کل شی، ملکوت همه اشیا به دست اوست، هم ملک به دست اوست هم ملکوت به دست خداست. یا من بیده نواصل عباد، ناسیه های ما، پیشانی های ما، سرنوشت های ما، همه به دست اوست. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اگر کسی این حقیقت، این معرفت را باورش بیاد، در مسیر سیر الله وجود خودش رو و مایملک خودش رو از آن خدا می داند، هم در هزینه عمر خودش جز با رضای خدا هزینه نمی کنه. به این آیات سوره مبارکه مؤمنون رو جدی میگیره، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. نه اینکه یه بار اعراض میکنن، اصلا اینا توجهی به لغو که دنیا لغو است، انما دنیا لعب و لهو. ماهیت دنیا سرگرمی هایی که انسان را از خدا جدا میکنه دنیاست، غفلت دنیاست، عبث دنیاست. اعراض از یاد خدا، از اطاعت خدا دنیاست. و دنیا هر چیزی که انسان را از خدا باز می‌دارد اون دنیاست، وگرنه زمین، زمان، حاصل، میوه، همه اینا آیات خدا هستند و برای ما هم میتونن هم کتاب معرفت باشن و هم منشأ محبت و سپاس. آدم وقتی خودش رو غرق در نعمتهای خدا میبینه همیشه خجالتی داره. گاهی عرض کردم ما در مدرسه که بودیم، این حضرت آقای معیدی که استاد اخلاق در قوم و انصافاً با صفاست، ایشون و جمعی از آقایان که بعضی‌هاشون شهید شدن غذامون رو با هم میخوردیم. یکی از همشهری های ایشون از سنگر آمده بود، سید خیلی نورانی بود. غذا که میخورد میگفت من از خلاق داور خجالت میکشم، منو سر سفرش نشونده، از من اطعام کرده و من هیچ کار براش نمیکنم، همش یه طرف است، از خلاق داور خجالت میکشم. اگر جلوه های الهی رو انسان در صفحه طبیعت، در آسمان، در زمین، در دریاها، در نباتات، در وحوش، همه اینها نعمت‌های الهی هستند و اگر ما نعمت او ببینیم، از هر نعمتی که برخورداریم یک قدم به شرمندگی ما اضافه میشه، این عبودیت میشه. ولی اگر نماز ما سرگرمی ما بود، تو نمازمون هم ما بنده نبودیم، دلی با خدا نداشتیم، در درس تفسیرمون، در این مباحث تذکریمون، اگر باطن ما پیش شیطان بود، خودنمایی بود، خودنشون دادن بود، اینها همه میشه دنیا، هم حوزه میتونه دنیای آدم باشه، هم بازار میتونه آخرت آدم باشه، بستگی داره به نوع تلقی ما، به استفاده ما از حوزه و دانشگاه و بازار و مزرعه، همه اینها میتونه آخرت باشه و میتونه دنیای ما باشه. لذا اگر تلقی ما، باور ما، یقین ما این بود که من مال خودم نیستم، به اونچه خدا در اختیار من قرار داده من نمیتونم مالکش باشم، اون وقت انفاق برای ما آسون میشه. عبارت امام جعفر صادق علیه السلام اینه: فإذا لم ير العبد فيما خبله الله تعالى ملكاً هان عليه الانفاق فيما آتاه الله تعالى. وقتی که بنده خودش رو مالک اموری که در دست اوست نبیند، انفاق بر او آسان میشه. بعضی ها واقعا خرج کردن، پول دادن در راه خدا براشون غرامته، ولی برای بعضی ها غنیمته. کسانی که انفاق را غنیمت میدونن، برخلاف اون کسانی که انفاق را غرامت و ضرر خودشون میبینند، این معلول واقع بینی انسان نسبت به جهان آفرینش که هستی مطلق اوست و عالم امکان هم جلوه او، مظاهر او، مرائی او، زلال او هستند، که قهرن خودم و اون چه در دستم هست، اینها هم اموریست که من رو بدهکار خدا میدونه و امانته. اگر انسان از یک مالکی چیزی رو به امانت داشته باشه، با اون امانت خیلی هم قیمتی باشه، این نگهداری امانت همیشه براش دغدغه هست که این رو من نکنه دوز ببره، نکنه آفتی بیاد برسه و من در برابر مالک بدهکار بمونم و مؤاخذه بشم. لذا هر وقت مالک میاد میگه امانت رو بده، یه احساس راحتی میکنه، خدای شکر من امانت رو ضایع نکردم و سالم به مالکش برگردوندم. در سوره مبارکه حدید پروردگار متعال فرمود که فآمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین، انفاق کنید در اون چیزی که شما خلیفه و نماینده خدا هستید، نه مالک هستید. این که انفاق میکنید مال خودتون نیست، خیال نکنید شما چیزی میدید، شما چیزی ندارید. من به شما امانت دادم و به عنوان نماینده من شما دستتون نسبت به این دارایی باز بود. حالا برای اینکه برای خودتون ذخیره بشه خودتون و این مال ضایع نشه، هزینه نشه، اینجا هوا ان منثورا نشه، زندگی در پیش دارید برای اونجا ذخیره بشه، انفاق بکنید از اون چه که شما خلیفه هستید. و انفقوا مما جعلکم، خدا شما را، خیلی افتخاره، خدای متعال مال خودش رو به من امانت داده، گفته تو نماینده منی، به عنوان نماینده این آبرو را، این علم را، این تدریس را، این مال اعتباری را، این سپردار، همه اینها به عنوان خلیفت الله شما باید برخورد بکنید. شما نماینده خدایید، مال مال اونه، در دست شما داده که شما نمایندگی کنید از خدا. وقتی مستخلف عن میگوید این مال به عنوان خلافت تو درش تصرف میکردی، حالا من ازت میخوام که بده به خودم، آدم باید احساس افتخار بکنه. اینایی که بیماری بخل دارند، بخل منشأش سوء ظن به خداست، بر حسب فرمایش امیرالمومنین علیه السلام. اما سخاوت رشته ای از معرفت به خلافت الهی است. من ای قنب الخلف جادب العطیه، اگر کسی ای قنب الخلف، به دو جور میشه برداشت کرد. کسی یقین داشته باشد که خلیفه خداست، جادب العطیه، وقتی مال خودش رو میگه بده، آدم خیلی با خوشحالی به مالک میخواد، مالک رو راضی کنه. یا ای قنب الخلف، یعنی هرچی در راه خدا دادیم جاش پر میشه، که خدای متعال این قول رام داده، این تقرض الله قرضا حسنا یضاعفه لکم، شما اون چی که خدا بهتون داده اگه به خدا بدید، در راه خدا بدید، نگران نباشید، خدا جاشو پر میکنه و به اضعاف مضاعف هم پر میکنه. اگر این اعتقادات رو ما در عمل تمرین بکنیم، بخل یک سجیه است، یک رذیلت اخلاقی است، سخاوت یک فضیلت است، مثل شجاعت، اینو دو تا بالند، سخاوت گذشته از ماله و شجاعت گذشته از جانه. یک رزمنده مؤمن مسلمان با اون جرأت میتونه به یه پادگان سالیان سال تجهیز شده، استحکام پیدا کرده، از سیم خاردارها عبور کنه، بره در شهرک ها، مامورین بلند پایه نظامی رو در دل شب از خونه بیرون بکشه، این معلومه که حسابی برای مرگش باز نکرده. این شجاعت منشأش ایثار از نفس، ایثار از جان هست. سخاوت ایثار از ماله. هر دو را هم در سوره مبارکه صف پروردگار متعال به عنوان تجارت پرسود برای من و شما آدرس داده. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. اگر ایثار در مال، اگر سخاوت، اگر جود و بخشش، اگر هبه و عطا و اگر صدقات و خیرات، اگر اینا جهاد باشه، یک مجاهد از جهاد خودش چقدر احساس سربلندی میکنه. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. در این آیات کریمه در سوره مبارکه صف خدا تصریح فرموده که جهاد مالی دارید. لذا بزرگان ما، علمای ما، به خصوص اونایی که به جایی رسیدند، اهل ایثار بودند، اهل نثار بودند، دیگران رو بر خودشون مقدم می داشتند. مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی اعلی الله مقامه که در مقام مرجعیت مطلقا نبود ولی در بروجرد ساکن بود، مرحوم آقای مطهری و بعضی های دیگه می رفتن بروجرد پای درس ایشون که برای پسرشون درس معالم می گفته ولی با آهنگ ایجاد و قوه استنباط و اجتهاد تدریس می کرده و این عاشقان از اینجا می رفتن بروجرد. بعد به مناسبتی سفر مشهد براش پیش اومد که امام راحل اعلی الله مقامه و بعض بزرگان دیگر او رو لایق دیدند برای مرجعیت زعامت شیعه، ازش خواستند که در قم بماند. ایشون در قحطی اون زمان همه داراییش رو صرف فقرا کرده بود. مرحوم آیت الله عظما آقای بهجت روحی فدا فرمودند مرحوم آقای شربیانی به قدری دست و دل باز بود، فاضل شربیانی که زعیم وقت بوده، این نکته هم بد نیست برای دوستانی که به مسیر سالکین و عرفا گرایش دارن، مرحوم الله سنگولی رو گروهی در حوضه نجف رمی به تصوف می کردن و بناشون بر به تعبیر بعضی از اشخاصی که بیدینیشون رو در رنگ انقلاب میخوان، مثلا میخواستن افشاگری کنن. یه نامه ای از عده هم امضا گرفته بودن که ملا حسین قلی همدانی صوفیه آورده بودن که فاضل شربیانی هم زعیم بخت امضا کنه. ایشون نوشته بودن که اگر او صوفیه منم صوفیم، من هم مشرب ایشون رو قبول دارم. قرار آدم شجاعی هم بوده در اون فضایی که علیه عرفان و علیه عقلانیت فضا سازی و طوفان بوده، ابایی نداشته که حقیقت رو بگه ولو مقابل جهل باشه. این بزرگوار می فرمودن که کسی آمد، طلبه آمد، ایشون برای امامت اومده بود که مردم باشون نماز بخونن، آمد کنار محراب گفت آقا این عبا تو بده من. ایشون فرمودن این عبا مال شما، تملیک کردم، ولی به من اجاره بده تا نمازم بخونم، تا منزل هم در اختیار من باشه، بیا اونجا هم عبامو بگیر و هم کرایشو بگیر. این مقدار آمادگی داشتن. و این که در روایت هم داره وقتی چیزی به فقیر میدید دست خودتون رو ببوسید، مستحبه بعد از انفاق، بعد از صدقه دستمون رو ببوسید. چرا؟ برای این که المسکین رسول الله، فقیر مأمور خداست، گیرنده خداست. شما هرچی به فقیر میدید گیرندش فقیر نیست، گیرندش خداست، با خدا معامله میکنید، به این نمیدید، به خدا میدید. چون گیرنده خداست دست شما متبرک شده، لذا این دست معطر به لقاء الهی که با خدا و ملائکه خدای متعال رحمتش رو ملموس شما کرده، با خدا مصافحه کردی، دستتون نور الهی، عطر الهی نصیب شده، لذا دست را ببوسید. این حرکت اهل بیت عصمت و طهارت که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله، این اطعام همیشه یه بوده، به عنوان یه خبر نمیگه، به عنوان توصیف این هاست، خبر نمیده اطعمو. آیات بعد از انجام اون سه روز انفاق اومده، ولی نمیگه اینا این کارو کردن، میگه اینا این کارن، همیشه همین کارو میکنن. یطعمون الطعام یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. یطعمون علی حبه خیلی عجیبه، یطعمون علی حبه اگر علی حب الله باشه خیلی عجیبه که اینا در اطعامشون، در انفاقشون، در ایثارشون به خاطر بهش نمی کنن، خدا رو دوست دارن، اصلا کاری به بازتاب ندارن. اینا علی حب الله همه کاراشون، اینا مرضات اللهی هن، اینا وجه اللهی هن، و اینا هرگز چیزی جز خدا برشون انگیزه نیست. ثمرات داره بهش و اینا ثمره است، ولی انگیزه جز حب خدا نیست. اینا همه کارهاشون حبیه، همه کارهاشون قربیه. و علی حبه بر وجه دیگر که استظهار میشه، یعنی علی حب طعام، با اینکه اون طعام چیز اضافی نبود، قوت لایموتشون بود، ولی گذشتن. که قرینش هم اون آیه کریم است که فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از اونی که دوست دارید، از اونی که دوست دارید، نه اونی که اضافه است، فضول و طعام نه، اصلش رو بدید که مورد علاقتون است. و مرحوم عاشق عبدالکریم همین جور بوده، در دل شب به بعضی از خانه ها می برده، عبای آورده بودن، براش قیمتی بوده، هدیه آورده بودن، اصرارم داشتن، گفته بود نه من عبای قیمتی نمیخوام، اون رو داده بود، فروخته بودن، 8 تا عبا خریده بودن و به 8 نفر طلبه داده بودن. اجمالاً فضای عمومی مکتب اهل بیت عصمت و طهارت در باب تربیت شدگان مکتب، حوزوی ها، بزرگان، علما، این سیرشون همین بوده، معمولاً هم اهل اطعام بودن، هم اهل انفاق بودن. به این انفاق از اون جهت که جهاد است، ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیاء، این مال خواص اولیاء الهیه، و هیچ وقت یه طلبه از این جهاد خودش رو محروم نمی کنه. و از این جهت که وقتی ما در راه خدا دستی باز میکنیم و به کسی میدیم گیرند خداست، دیگه لذتی بالاتر از این نیست. همینجور که نماز زیارت خداست، انفاق هم مصافحه با خداست، دست در دست خدا گذاشتنه، این ید الله هست که فوق ایدیهم از دست شما میگیره. چقدر دستتون بلند شده که این دستی که بالای همه دست هاست تو اون دست قرار گرفته. لذا از این حیث هم بعد عرفانی داره و انسان تو پوست خودش نمی گنجه که خدا ما رو به حساب آورده، با ما مصافحه میکنه، اجازه داده منم چیزی به او بدم، به او خودشو بدهکار من قرار بده. آقا انتقر از الله قدم حسنن، این کرم چقدر لایتناهاست هاست. آدمی که هیچی نداره، هرچی دارم نمیتونه دارا بشه، خدا میگه اگه از همین بگذری من بدهکارت میشم، گویا به من قرض الحسنه دادی، من مدیون تو هم. خیلیه، خیلیه. لذا برای رسیدن به مقامات عرفانی، برای رسیدن به درجات قرب الهی، برای جوشش محبت خدا این انفاق، اما انفاق مقطعی خوبه لکن ثمره زیادی نداره. و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هم در اداء دیونتون، حالا گاهی بعضی از دوستان عزیزمون مثلا در دادن یه شارژی یا چیزی سختشون و سختشون نباشه، این خانه خانه امام زمانه، تو با صاحبت میدید دستت خالی نمیمونه، بهت بر میگردونه، ولی تمرین کن دادن برات سخت نباشه. انسان مؤمن عزت نفس داره، از چیزی چیز گرفتن، از کسی چیز گرفتن براش سخته، ولی هبه و بخشش براش عشقه، واقعا عشقه، شارژ میشه که به یه طلبه پوششی داده باشه، عبایی داده باشه، یه طعامی بهش داده باشه، یه قدمی براش برداشته باشه، اینا جزء افتخاراتشه، جزء ذخایرشه. لذا این واقعا رساله امام صادق علیه السلام رساله سلوکیه است، این تربیت عارفه، عارفی که خودش رو کسی میدونه، مالش رو هم مال خودش میدونه و مال دادن کندن از خودش، این که عارف نیست که. عرفان که به کثرت نماز و صیام نیست که، عرفان به معرفت الله، و معرفت الله با معرفت فقر ماست که ما هیچی نداریم، هرچی از مال اوست، مال او رو باید به او بدیم، او هم کم نمیگذه برای ما، کی کم گذاشته، امتحان کنیم. اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، اصلا کلید گشایش و نجات از فقر انفاق از دیدگاه تربیت دینی و اسلامی. حالا نکات دیگری هم از سوره مبارکه بقره، این آیه 182-81-80 یه مروری بفرمایید، چقدر نکات جالب داره، چقدر نکات تکون دهنده و انگیزه دهنده داره. قرآن کریم در باب انفاق خیلی روزنه‌های رحمتش رو متجلی کرده، دل میبره. در اون آیه کریمه فرمود که الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه، نه انفاقشون كمثل حبه، مثل الذين ينفقون، اینایی که انفاق میکنن مثلشون، نه انفاقشون، مثل کسانی که انفاق میکنن، كمثل حبه، شما که کمتر از دانه های گندم زیر زمین، هسته زیر زمین که نیستید، که انبتکم من الارض نباتا، چون رویش رشته باشید، رویش وجودی شما، رویش نوری شما به اینه که مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلتن مئت حبه، مثل کسانی که مالشون رو انفاق میکنن مثل حبه است که یک حبه 7 خوشه میشه، هر خوشه 100 دانه میاره، میشه 700 برابر. والله یضاعف لمن یشاء، یعنی خدا سفره وجود شما را این جور سیر نجومی گسترده میکنه، تازه به هر کسی هم بخواد اصلا حساب رو برمیداره، مثل خودش بی نهایت میکنه، جلوه خدا میشه، لسل برکتی نهایت، برکت بی نهایت در وجود انسان جوشش میکنه. برای همه المؤمن کلتا یدیه یمین، مؤمن اصلا دست چپ نداره، همه وجودش یمن و برکته، نگاهش برکته، حرفش برکته، معاملش برکته، درسش برکته، بحثش برکته، اصلا جوشش برکته، جوشش برکت. لذا بخل از زشتی های زندگی بشره. سخاوت، سخاوت، سخاوت از درخشش های زندگی و وجود آدمی است. و اگر کسی بخواهد به خدا برسد، اگر بخواهد بنده خدا بشود، اگر بخواهد رکن و عبودیتش تأمین بشود، باید مسئله بخشش، هبه، گذشتن از مال، خود نخوردن، به دیگران خوروندن باید برش متعارف باشه، عادی باشه. و تا اینجور نشده انسان به جایی نمیرسه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. این بمب هایی که در این چند روز در غزه خانه ها را بر سر سکنش بیرحمانه ریختن، دیدید بعضی از بچه ها جان داده در بغل پدرها، مادرها. من بیاد بچه های از طبیعت الله الان این صحنه های دلخراش رو همه عالمیان دیدید که چجور سیلاس ها به خیابان ها ریختند و علیه ظالم شعار دادند و از مظلوم حمایت کردند. اما در زیارت عاشورا میخونیم و هذا یوم فرحت به حال و آل و برباد به قتل همون حسین بچه تشنه رو سید شهدا رو دستش گرفت که عواطف انسانی اگر داشتند باید به جوش می اومد، باید طاقت و اتاق می شد. حالش رو سید شهدا بیان کرد، اما در اوله او کیفیت لذا نمی بینی تیگرش از تشنگی تلذی داره، داره می سوزه، تیگر آتش گرفته، نمی بینید بچه‌ام داره بال بال می زنه از تشنگی. قصاوت در چه حد بود؟ یه بچه در حال جان دادنه، در اوج آتش، تیر لازم نداشت که، خودش داشت جون میداد. حالا یه تیرم میزنی، آخه هیچ شکارچی این کارو نمیکنه، گنجشک کوچیک رو که با جسته نمیزنه دیگه. فرماه هر ملب سهمن زی سلاز جغب. این بود که ذبحو حیوان را وقتی زنده زنده سر می برن اینو میگن زب. این شیش ماه را زبش کردن ملل اوزان ملل اوزان و ملل ورید ملل ورید. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على لعنة الله على القوم الظالمين. نسألك وندعوك باسمك الأعظم بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. يا الله 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 يا الله. امام زمانمون رو برسان، قلب مبارکش رو همیشه از ما راضی بگردان. خدایا همه صفات و اسماء و حسنای خودش رو در وجود ما به بدیعت قرار بده، ما را در کرم جود مظهر خودت قرار بده، ما را اهل نثار و ایثار بنویس و محمد و آل محمد، این عزیزان ما را در تمام فضائل امام متقینشون محسوب بفرما. الها به محمد و آل سایه پربرکت، علمدار جبهه مقاومت، رهبر مستضعفان در غیبت امام زمان، مقتدا و الگوی ما، مرجع و زعیم ما، رهبر نورانی ما را با اقتدار و عزت تا ظهور حضرت حجت مستدام بفرما. روح بلند حضرت امام همه گلگون کفنان شهیدان از ابتدا تا شهدای غزه، خدایا این ارواح طیبه را با ارواح انبیا و صدیقین محشور و از ما راضی بدار، راه شهیدان را در مسیر ما قرار بده، پایان عمرمون رو با مهر شهادت مزین بگردان. خیر و برکتت رو بر این مملکت نازل بفرما. جمعیت مضطر غزه که آماج بمب‌های خطرناک قرار گرفتن و وحشی‌های جهنمی بی‌رحمانه دارن قتل عام میکنن، خدایا ظالمین و غاصبین و قاتلین را نابود و این مظلومین را به کشایش برسان. الها اتحاد مسلمان ها را روز افتون بگردان. الها به محمد و آل محمد نسل جوان ما در حوزه ها، در دانشگاه ها، در متن جامعه از خطرات این تبلیغات مسموم شیاطین با تجهیزات جدیدشون و از وسوسه ها و جاذبه های جنسی و مالی و زرق و برق دنیا که میخوان ایمان ها را غارت کنن، خدایا مورد ترحم قرار بده. به محمد و آل محمد همه جوان ها را در رفع نیازهاشون راه مشروع رو جلو پاشون قرار بده و همه را به ساحل سعادت دنیوی و اخروی برسان. همه بیماران حضرت های بیریا که مبتلا هستند به بیماری صعب العلاج و مریض های مورد نظر را به شفا بخشی حضرت موسی بن جعفر، به باب الهوایجی حضرت علی اصغر شفای عاجل و کامل روزی بفرما. خدای نعمت هایی که به ما دادی از ما نگیر، شکر این نعمت ها را به ما بده. در پایان از برادر عزیز و بزرگوار و نقش آفرینمون حضرت های علوی هم عذر تقصیر و تأخیر داریم نسبت به عرض تسلیت در رحلت عالم بزرگوار برادر روحانی ایشون که هم در قم نتونستیم حضور پیدا کنیم و واقعا قصور بود نه تقصیر، ولی اینجا باید خدمتشون میرسیم غفلت بود و از این غفلت عذرخواهی میکنم. علو و درجات حشر با اجداد طاهری نشون رو برای اخبیشون، اجر جزیل صبر جمیل برای همه بازموندگانشون، بقا و عمر دوام توفیقات برای آقای علوی عزیزمون از بارگاه حضرت حق مسئلت دارم و نثار روح همه علمای در گذشته به این عالم عزیز تازه سفر کرده به جهت تسلای همه بازموندگان و این برادر بزرگوارشون. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.